پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. گاهی دلم به سمت خدا میبرد مرا، گاهی دلم به سمت خدا میبرد مرا، یعنی به آستان رضا میبرد مرا. مثل کبوتری که به پرواز آمده است، تا کوی دوست بال دعا میبرد مرا. تا محضر سفیده هشتم به صد امید، ایمان جدا و عشق جدا میبرد مرا. از خود در این حرم به خدا میتوان رسید، این جذر از کجا به کجا میبرد مرا. آن پرچمی که دست تکان میدهد به ناز، تا صحن سید الشهدا میبرد مرا. اشکم که رنگ لاله شود یا ابوالحسن، با خود به دشت کرب و بلا میبرد مرا. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم روزهای نورانی ماه رجب و شبهای پر نورش انشالله برای هممون پر خیر و برکت باشه انشالله. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و خدمت شما. حاجای ماندگاری هم اینجا هستن که به سوالات شما پاسخ بدن. آقا سلام علیکم و رحمت الله، مشتاق دیدار، خیلی خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من هم خدمت شما همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام و تبریک مجدد ایام میلاد با سعادت آقا امیرالمومنین، روز پدر و روز مرد و روز گرامی داشت هفته معلم و یاد شهید مطهری رو خدمت همه بینندگان تبریک میگیم و امیدواریم که خدای تبارک و تعالی ما رو قدردان پدرهای خوب، اولیاء خودش، معلمین قشنگ قرار بدهد انشاءالله. و برای سلامتی پدر معنویمون، معلم بزرگمون، حضرت بقیت الله الاعظم، صاحبمون، ارواحنا له الفدا، همه با هم دعا میکنیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و امنن علینا برضاه و حبلنا رعفته و رحمته و دعائه و خیره. یه دست گل صلوات هم در ماه رجب هدیه میکنیم به پدر معنویمون، وجود نازنین امام زمان، ارواحنا له الفدا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حالتون خوب انشالله؟
الحمدلله،
خدا رو شکر میکنم. خدا رو شکر میکنم انشالله حال دوستانمون هم خوب باشه. خیلی خوشحالیم در کنار شما هستیم. خیلی ممنون و متشکرم از ابراز لطف و محبت شما که از طریق پیام های شما به ما میرسه. چند تا سوال انتخاب کردیم که انشالله امروز در این فرصتی که خدمت شما هستیم و خدمت جای ماندگاری، ایشون به این سوالات پاسخ بدن و انشالله راهگشا باشه برای فرد فردمون. من اجازه میخوام اول این سوال رو بخونم. دوستانم همراه ما هستن. سلام و احوالپرسی کردن، گفتم با سلام خدمت همه سمت خدایی و مخصوصا حاجای ماندگاری عزیز. ما سه خواهر دم بخت هستیم که من از همه کوچکترم. برادرهام با کسایی که خودشون دوست داشتن ازدواج کردن، خب الحمدلله. ولی من فکر میکنم یکی از عواملی که باعث شده ما ازدواج نکنیم طرز رفتار مادرمون آقای ماندگاری. ایشون میگن در فامیل ما همه مادرها از زمان نوجوانی دخترشون برای ازدواجشون نقشه میکشن، هر جا میشینن از دخترشون تعریف میکنن، یا مثلا با خانواده‌هایی که پسر خوب دارن بیشتر رفت و آمد میکنن و دخترشون رو با خودشون به مهمونی ها و مراسم های مختلف میبرن تا آخر یه داماد خوب نصیبشون بشه. ایشون میگن که ولی مادرمو دقیقا برعکسه. یعنی چی؟ یعنی تا متوجه میشه که فلان خانواده پسر داره کلا رابطه ما با اونها قطع میشه. در مراسم ما هم هیچ وقت از ما تعریف نمیکنه، در حالی که شرایط ما خیلی از اون دخترها بهتره. ایشون میگن حتی وقتی مادرمون متوجه میشه که ما در دانشگاه با پسری صحبت میکنیم، مثلا حتی بحث درسی میکنیم، ناراحت میشه و به ما تذکر میده. ولی وقتی ما به مادرمون در خصوص این رفتارش اعتراض میکنیم، میگه خداوند همسر رو خودش قسمت آدم میکنه. این حرف درست، ولی خود انسان هم باید یه حرکتی انجام بده. اینطور که من در جامعه میبینم، خیلی از خانواده‌ها برای پیدا کردن داماد مناسب با بقیه رقابت میکنن و یه جورایی اگه بخوام مزاح بکنم پسر دزدی در جامعه صورت میگیره. البته تعبیر ایشون گفتن که متشکر میشم اگر چند دقیقه برای این دست مادرهای پاک و ساده و زحمتکش و دوست داشتنی مثل مادر من صحبت بکنید. خیلی خیلی ممنون، متشکرم از پیام شما. قطعا حاجای ماندگاری به شما پاسخ خواهند
داد. ممنون. اول از همه قبل از پاسخ یه دعا بکنید.
بله بفرمایید.
خدایا تا آبروی صاحب این ایام وجود نازنین امیرالمؤمنین امام جواب و عیدی که در پیش رو داریم، عید مبعث، وجود نازنین پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه اجمعین، وسیله ازدواج دختر پسرهامون رو اون گونه که شایسته دیانتشون هست و شایسته بندگیشون هست فراهم بفرمایید.
الهی آمین. چه دعای خوب.
ببینید یک نکته رو من میخوام اینجا به این مادر و امثال این مادر بگم که احساس میکنم برداشت ناقص از کلمه قسمت داریم و امیدم تو بحث رزق و روزی مطرح میشه های شریعتی.
بله.
همسر خوب هم تو روایات ما تعبیر به رزق شده. در روایات داریم که یکی از رزقهایی که خداوند به کسی لطف میکنه که همسر خوبی نصیبش میکنه. ببینید خدای تبارک و تعالی بارها گفتیم، هم بنده عرض کردم هم سروران عزیز خودم اشاره فرمودن که عالم عالم اسباب و مسببات. یه قاعده هم خدا گذاشته به نام ابالله ان یجر الامور الا به اسباب ها. یعنی ضمن این که چون با این نگاهی که این مادر، اول من آسیب رو بگم، با این نگاهی که این مادر به مفهوم قسمت دارن، ظاهرا نه تنها برای همسر که برای دخترانشون اتفاق داره میفته، بلکه برای هیچ روزی نباید هیچ تلاشی بکنن.
یعنی بشینیم پارو پا بزنیم،
بشینیم تا ببینیم قسمتمون چی میاد در خونمون، خودش در بزنه، آذوقمون بیاد در خونمون در بزنه، امکاناتی که لازم دارید بیاد خون در خونمون در بزنه،
شوهرم روزیمون مقدره،
شوهر برای دخترمون هم بیاد در خونه در بزنه، بدون اینکه ما اصلا تلاشی بکنیم، دخترمون رو معرفی بکنیم، دخترمون رو تربیت بکنیم. با این که این دخترای گل میگن مادرشون خیلی قشنگم آخرش.
بله.
از مادر یاد
کردن. کردن
مادر خوب، ساده و متدین و با ایمان، اما برداشت ناقص از کلمه قسمت. ببینید اراده همه عالم دست خداست، یک، اما اگه خدا قرار بود همه کارا رو خودش بکنه، پس چرا ما انسانها رو با اراده خلق کرده؟ حالا که به ما اراده داده، آیا اراده ما در عرض اراده خدا، یعنی میتونه با خدا بجنگه؟
نه.
در طول اراده خداست. در طول اراده خدا یعنی چی؟ این آیه قرآن رو بارها تلاوت کردیم آیه شریعتی. انا هدیناه السبیل اما شاکرن
و اما کفورا.
خدا اسباب رو گذاشته، هم اسباب هدایت را، هم اسباب زلالت
و گمراهی رو.
گمراهی رو گفته هر کس از این اسباب استفاده بکنه، این قسمت ها سر راهشه. این قسمت ها در دنیا و این قسمت ها در آخرت، این نتایج در واقع. هر کس از اسباب زلالت استفاده کنه با اراده خودش که من خدا دادم، این قسمت ها سر راهشه، هم در دنیا هم
در آخرت.
در آخرت.
بله.
جالبیشه اینه خدا خیلی قشنگ فرده کلا نمد دها اولا و ها اولا. تو هر جاده قرار بگیرید من کمکتون میکنم. کمکم به معنی این که اسباب رو تهیه کردم. پس ببینید، اگر میخواهی مفهوم درست قسمت رو بفهمیم، این است که بارها گفتیم اول سه تا کار رو ما باید بکنیم برای که مفهوم قسمت رو خوب بفهمیم، مفهوم بندگی هم خوب بفهمیم. قسمت و بندگی خدا با اراده من، با این که عالم اسباب و مسببات هیچ منافاتی
نداره.
یک، برای هر هدفی اون چیزی که تکلیف خودمونو بشناسیم. الان این مادر سه تا دختر داره، تکلیفش اینه که دختراشو با حیا و عفت و با لیاقت تربیت کنه، با دیانت و با لیاقت تربیت کنه.
تربیت فرزند اولین وظیفه و تکلیفش.
تکلیف دومش اینه که بابا این جنس به این خوبی ببخشید از این تعابیر استفاده میکنم، این متاع به این قشنگی و خوبی و پاکی رو تربیت کرده، اعلام بکنه، معرفی بکنه. کاری که دخترها دارن میگن تو اقوام مادر انجام میشه، کار خوبی میکنن. دختر کنار مادرش میره ولی تعریف غیر واقعی نکنه، همون که هست تعریف کنه. و خدایی نکرده اگه دختر من نعوذ بالله بی لیاقت باشه، من همه جا برم بگم از هر انگشتش یک
هنر میباره.
خدایی نکرده بد اخلاق باشه، برم ببینم اصلا اخلاق نمرهش
مجسمه اخلاقه.
خدایی نکرده دختر من نعوذ بالله بی حیا باشه، برم بگم ای اصلا یه پارچه حیا و
عفته،
قطعا خلاف انجام داده. پس بچه‌مونو خوب تربیت کنیم، یک خوبم این معرفی بکنیم، دو هر خواستگاریم آمد اون رو هم باز فقط به ظاهرش نگاه
نکنیم،
به دیانت و لیاقت و طهارت خودش و خانوادهش دقت بکنیم. سه، از اینجا به بعد دعا هم بکنیم، صدقه هم بدیم،
توکل بکنیم، توکل
هم داشته باشیم، کارقول آیت الکرسی هم بخونیم، افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد هم بگیم خدایا سهم خودم رو انجام دادم، سهم من اون چیزی که تو گفته بودی ها، با سهم منم قرار نیست من خودم هرچی به دلم اومده،
یعنی در مسیر بندگی وظیفه و تکلیفمون رو انجام دادیم.
اون چیزی که خدا گفته به اراده خودته انجام بده که تربیت است، یک اعلان است، دو دقت است تو خواستگار،
سه
و دعا و عوامل معنوی. اینا رو که انجام دادی حالا واگذار کن به خدا، حالا اون که قسمت شماست و مسیرم درست انتخاب کردی میاد. بله، لذا اگر تربیت نکردم، یک درستم تبلیغ نکردم، دو توسلاتم نداشتم، سه دقتم تو خواستگار نکردم، چهار اگر خدایی نکرده یک فرد معتاد نصیب دخترم شد، اونم قسمته. پس این قسمت همان چیزی است که من راهش رو بر اساس آموزه‌های دینی انتخاب می‌کنم و خدا سر راه من قرار میدهد نتیجه این کارم رو.
یعنی هر کدوم از اون عوامل نباشه جای کار میلنگه.
پس من خلاصه کنم سوال رو.
بله.
سوال اینه، آیا مادر ما هیچ اعلامی نسبت به تربیت فرزندانش نمیکنه و ما رو از هر آفتاب مهتابی دور نگه میداره و هیچ جا نمیگذاره بفهمن ما دختراش تربیت شدیم و آماده ازدواجیم، این درسته؟ آیا این مطابق قسمت؟ جواب نخیر. این معنا برداشت درست از معنای قسمت
نیست.
برداشت درست از معنای قسمت اینه اون چه که به اراده من شما و شما خدا گذاشته. تو رزق روزی دیگه اونم همینه، تو کارکاسبی شما تلاشتو بکن، تلاش بکن، تلاش حلالم بکن، انصافم داشته باش، زمان تلاش، مکان تلاش، نوع تلاش، همه رعایت ها رو بکن، بقیه رو بگو خدای دست تو.
و نمونه مشابه بارسترش رو تو فرمولای کنکور شما گفته بودیم.
بله بله.
آره.
سالهای اولی که محضر بینندگان عزیز
که همه اون راه ها رو بریم بعدش توکل بکنیم و
گفت با توکل زانوی اشتر ببند نه که ولش کن. ما باید اون چه که مأموریم انجام بدیم، اون چه هم که باز باید واگذار کنیم خدا انجام بده. و اینو بارها گفتیم، ما تکلیفمون انجام بدیم خدا تکلیفشو
قشنگ.
پس مراقب باشه مای شریعتی، بینندگان عزیز مراقب باشن، برداشت غلط از قسمت نداشته باشیم، تنبلیامونو به پای قسمت نگذاریم، بی اطلاعی هامونو به پای قسمت نگذاریم، بی برنامگی هامونو ببخشید، حتی میخوام یکم گزنده بگم، بی ارزگی هامونو به پای قسمت نگذاریم، نقص هامونو به پای قسمت نگذاریم. کسی هیچ تلاشی تو کسب رزق روزیش نکرده بعد فقیر شده، اینم قسمت ماست دیگه، مثل که خدا ما رو دوست نداره. نه یه حرفا چی؟ الان این خانم تو همین موضوع تکلیفش اینه، تربیت دختران، دو اعلان این تربیت همون جور که هست، این جنس آماده شده، گل آماده شده، اعلان کنه من این گل وی قشنگی رو تربیت کردم، تحقیق و دقت در خواستگار، دعاها بقیهش واگذاره به خدا، اینجور میشه مطابع قسمتی. پس این نگاه غلط و ناقص نسبت به قسمت تو ازدواج ها، تو کسب رزق و روزی، تو انتخاب شغل ها، حتی درس نخونده، حالا مثال کنکور هم آوردید، نزدیک هم هستیم، دعا میکنیم برای همه پشت کنکور، یا
درس نخونده،
درس نخونده، مثلا 20 روز مونده به کنکور میخواد درس بخونه، بعضی یک سال دارن درس میخونن، تکلیفشو انجام نداده، قبول نشد. آقا ما دعای توسل هم خوندیم، سیگارت عاشورا هم خوندیم، صدقه هم دادیم، چارقول هم حاج آقا گفت خوندیم، ولی مثل که قسمت ما نبود قبول بشیم. این حرفا چیه؟ ما اگر همه تکالیفمو انجام دادم و نتیجه اونجوری که میخواستم شد، تازه بگم من هنوز احتمالا کوتاهی کردم، خدا لطف به ما کرد، کم ما رو با کرم خودش
جبران کرد.
بله. ما میگم کم میگذاریم همش میخواد. من گاه وقتا گفتم اگه قرار بشه اینجوری باشه، بس خدا ما رو برای چی خلق کرده؟ اونم با اراده و اختیار. پس مراقب باشیم تو قصه ازدواج فرزندانمون، توی کنکورمون، توی انتخاب شغلمون، توی کسب رزق و روزیمون، که مشابه این موردی است که این سه دختر بزرگوار اشاره فرمودن، برداشت غلط از قسمت نکنیم، به پای دین هم
نگذاریم.
دین تکلیف ما رو کاملا روشن کرده، تکلیف خدا هم روشن است.
و عمدتا حاجای ماندگاری اشکال اونجایی به وجود میاد که ما تکلیفمون رو نمیشناسیم، و اگر تکلیف رو هم شناختیم تلاش نمی کنیم.
بله. به شناخت تکلیف، تلاش، دعا، واگذاری به خدا، اینا رو که انجام دادیم، اون چه که نصیب میشود قسمت همین مسیری است که ما اومدیم.
بله.
هر جاش کوتاهی کردی از قسمتت کم و زیاد میشه. خیلی ساده میخوام بگم، آقا هر چقدر پول بدیم
همونقدر آش می‌خوریم.
ما کم تو تلاشمون تلاش کردیم، قسمتمون یه ذرهش کمه.
بسیار.
یه ذرهش ناقصه.
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم از شما. خیلی خوب. بریم سراغ این دوستمون که این سوال رو مطرح کردن. ماه رجب ماه استغفاره. این سوال رو هم به تناسب این ایام این دوستمون برامون فرستادن. گفتن سلام، من ذکر استغفار رو زیاد میگفتم تا وقتی که یه روایتی در نهج البلاغه شریف دیدم که امام علی علیه السلام کسی رو به خاطر گفتن این ذکر بدون انجام مراحل توبه واقعی نکوهش کردن. از اون به بعد حالا من دیگه میترسم استغفار بکنم.
ما تشکر میکنیم از این عزیزی که خودشونم میرن سراغ روایات، سراغ کتب روایات. ولی من یه سوال میکنم از این عزیز.
بله.
شما اگه میشه جواب.
خواهش میکنم.
چند روز تو ماه رجب، الان تقریبا 17 ماه رجب اگه اشتباه نکنم، این همه تو ماه رجب داریم از قول انبیا، اولیا، علما، صالحان، اهل معرفت، قصدی آقای قاضی، علامه طباطبایی، امام، همه داریم میگیم. به قول ما 50 صفحه تو مفاتی ذکر ماه رجب رو میگه. عمده ذکر ماه رجب چیه؟
استغفاره.
این همه بزرگان دین این روایت رو ندیده بودن؟
مگه میشه ندیده باشه؟
پس آی شریعتی، اولین نکته‌ای که به این عزیز و همه عزیزانی که یه کاری رو داشتن می‌کردن، یه مطلبی رو شنیدن، یه دفعه یه روایت، یه جمله مخالف اونچه که تا حالا می‌دیدن می‌بینن، می‌خوان اصل رو اصلاً بگذارن
کنار.
با این بزرگان عرض می‌کنم، با این عزیزان عرض می‌کنم که احتمال نمی‌دیم این یک دونه دیدن نگاه گزینشی ما رو داره به این مشکل وادار میکنه. یه دونه روایت از صدها روایت دیگر که احتمال بدم او بزرگانی که ما رو توصیه به استغفار در ماه رجب خصوصا و در همه ایام عموما کردن،
این روایاتی که به ما دستور استغفار میده،
پس احتمال بدم این روایتی که من مخالف اونها میبینم یک سری داره، یه تفسیری داره.
ببینیم نکتهش چیه.
نکتهش اینه، حالا ضمنی که این نکته داره یه نکته بالاتر از این میخوام بگم، ما بنا نیست خودمون هر روایتی رو گرفتیم شخصی معنا کنیم. آه. باید بدیم به یک عالم دین که آقا این روایت رو من حس کردم با روایاتی که تا حالا دارن تو رسانه میگن، تو منبران میگن، یه مقدار من متفاوت دیدم، میشه برام توضیح بدین؟
دینمون عرضه بکنیم.
نه این که با یک روایت رفتارم رو عوض کنم. ای حاضا اولا این مطلب اول که مثلا در رابطه های دیگه داریم، در رابطه با زیارت، در رابطه با استغفار، در رابطه با مثلا حتی کار مستحب، انواع اقسام بارها شده پیش اومده. آقا یک روایت چی میگه؟ خیلی ببخش، احتمال بدین ما اون یه روایت رو
دیدیم.
بیایید بپرسید و این سیره رو یاد بگیریم ها، که ما قرار نیست به صورت تک تک روایات سراغ اینها بریم. اگرم بایش برخورد کردیم، ببریم سراغ یک عالم دین، این روایت رو، این آیه رو حتی بگذارید کنار آیات دیگر و روایت دیگر، معنای جمعش رو به من بگید. یکی، حالا جمع این روایت با اونا چیه؟ همون نکته که شما فرمودید.
بله.
ببینید امیرالمؤمنین اون روایتی که ایشون خونده، خب احتمال بدن ما هم خوندیم دیگه، اون شخصی که حضرت بایش توبیخش کردند و توپیدن، که من حالا نمیخوام توضیحات
ریده رو باید
تون برخورد کردن، اون از قرائن روایت و از تصریح خود حضرت برمیاد که لحظه‌ای که داشت استغفار میکرد تصمیم به ترک گناه
نداشت.
یعنی به قول ما داشت از پوشش استغفار برای نیتهای پلید خودش استفاده میکرد. یعنی به تعبیر قرآن یه نمونه نفاق بود، اون منافق بود. حاجه آقا پس من که میدونم الان استغفار کنم 2 ساعت دیگه گناه میکنم، 2 روز دیگه گناه میکنم، 2 هفته دیگه گناه میکنم، ماه رجب و شعبان و رمضان و حرمت نگه دارم بعد گناه میکنم، منم مثل اون نیستم؟ نه، من الان میگم استغفر الله ربی و اتوب الیه، همه بگن، شما هم بگید استغفر الله و اسأله التوبه، ولی قسم میخورم همین لحظه‌ای که دارم استغفار میکنم، این لحظه تصمیم به گناه ندارم. این لحظه میگم خدایا واقعا بد کردم به خودم، خودمونیم غلط کردم، خدای من گناه کردم، من بدی کردم، منو ببخش. احتمالم میدم فردا دوباره گناه بکنم، لذا بعضی بارها گفتیم، بعضی از بزرگان میگن اینجوری دعا کنید، خدای گناه گذشته، گناه های حال، گناه هایی هم که احتمالا آینده انجام بدیم تو ببخش و بیامرز به کرمت. ولی در لحظه‌ای که دارم استغفار میکنم بنای تداوم گناه رو
ندارم. خیلی روشنه. بله،
مثل کسی که اصلا من یه روایت الان میخونم های شریعتی براتون، که استغفار یعنی استحمام، هم وردم هستا، کسی که لحظه‌ای تو زیر دوش داره خودشو ترتمیز میشوره، صابون میزنه، کیسه میزنه، اون لحظه که نمیگه من همین الان دوباره میخوام چرک بشم، ولی قطعا یه هفته دیگه دوباره چرک میشه، آلوده میشه، میاد حمام، ولی اون لحظه مواظبه که آلوده نشه.
یعنی اون آدم حین گناه داشته استغفار میکرد،
اون حین گناه و تصمیم به گناه و تصمیم به تداوم گناه داشته از پوشش استغفار استفاده میکرد.
این استغفار یه لفظ بود،
یه لفظ بود،
یه لغلغه زبان.
این روایت من براتون بخونم. ام معصوم علیه الصلاه و السلام فرمود تعترو بالاستغفار.
چه روایت خوبی است. جان
من میخوام تنزیل کنم این روایت رو. من و شما الان میخوام ببخشید برم یه مهمونی،
بله،
بدنم یه مقدار هوا گرمه دیگه، باید استحمام کنم، بوی عرق میدم، ولی فرصت حمام رفتن رو
ندارم.
اتکلون برم دارم، شیشه عطر برم دارم، یکم خودم عطر میزنم. این معنا و مفهومش این نیست که من قائل نیستم من حمام باید برم، من باید حمام برم، ولی چون الان فرصت حمام رفتن ندارم، توی مجلس برم آبرون میره، یکم عطر اتکلون به خودم بزنم. حضرت میفهمد تعترو بالاستغفار لا تفضحنکم روائح الذنوب، بوی بد گناه آبروتونه نبره. خیلی قشنگه.
خیلی تعبیر خوب.
خودتون رو معطر کنید، ادکلون بزنید، عطر بزنید، فضا رو با استغفار معطر کنید، بوی ببخشید، بوی گند گناه اذیتتون نکنه. یعنی من اعتقاد دارم گناه بده، اعتقاد دارم باید پاک بشم، برم استحمام، حال توبه بعد منو بشوره، ولی الان وقتشو ندارم. اعتقادم دارم که نباید دیگه آلوده بشم. خدای استغفار. یادتونه یه خاطره ای موقع از آقای بهجت رحمت الله علیه حضرت آیت الله العظما بهجت گفتیم که جوانی به ایشون میگفت گناه میکنم، از آقا میفهمودن گناه رو نکن، گناه ترک کن. آخرش که دیگه حریفش نشدن ترک گناه کنه، فرمودن اگه نمیتونی گناه رو ترک کنی استغفار رو ترک نکن، چون یک گناه میکنه بوی گندی گناه در روح تو متعفن میکنه. یک کم با یه عطر استغفار بزن، بوی اون گند گناه هم خودتو کمتر اذیت کنه، هم اطرافیان
دیگران تو.
پس ببینید، ما دو تا نکته اساسی گفتیم. سوال اینه آیا روایتی که امیرالمؤمنین فرمودن توبیخ کردن اون شخصی که داره میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، با این که ما یه همه داریم توصیه به استغفار میکنیم منافات داره؟ جواب نه. مراقب باشید هر وقت از این چنین روایات دیدید نگاه گزینشی نکنید، زود ببرید پیش یک عالم دین، بگید این روایت با این روایت های دیگه جمعش
چی میشه.
حالا جمع این روایات اگه ما رو به عنوان یه نیمچه کارشناس قبول دارن، جمع این روایت با روایت های دیگه اینه که اون آدم تصمیم به ترک گناه نداشت، تصمیم به استحمام نداشت، تصمیم به پاکی نداشت، داشت استغفار پوشش استفاده میکرد، منافقانه نفاقگونه. ولی من و شما لحظه‌ای که داریم استغفار میکنیم تصمیم داریم گناه رو ترک کنیم، میدونیمم گناه بده، با استغفارم داریم خودمون رو معطر میکنیم تا بوی گند گناه اذیتمون
نکنه. بسیار خوب، خیلی ممنون.
و حالا به عنوان تشکر از این عزیز، هممون با هم در ماه رجب بگیم که ماه استغفاره، استغفر الله و اسأله
توبه. بسیار خوب، خیلی خوب. اینجا شاید همون جاییست که این بیت رو شاید بارها شنیدیم، من فکر کنم اینجا جاش باشه که توبه بر لب صبح بر کف، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما.
خیلی اون لحظه استغفار نباید دلم از شوق گناه داشته باشه. شاید بعدش دوباره سرم کلا بره،
شوق الله داشته باشه، همون دور لحظه... برگردون به تعبیر شما اونو پیدا کنیم و برگردیم انشالله تعالی. خیلی خوب، این سوال رو هم بشنم و بعد انشالله مشرف باشیم محضر قرآن کریم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم. دوست عزیزی پرسیدن که با سلام خسته نباشید، یکی از دوستانم خیلی خانم با حجاب و با وقاری هستن، ایشون از هر لحاظ موارد دینی و اعتقادی رو رعایت میکنن آقای ماندگاری، ولی نمازشون رو مرتب نمیخونن. وقتی ازش پرسیدم چرا همیشه نماز نمیخونی یا گهگاهی میخونی، گفت نماز رو باید وقتی خوند که حس و حالش باشه و نماز از روی عادت خوندن کاریست عبث و بیهوده. اینجوری آقای ماندگاری؟
و متاسفانه این یکم تو جامعه ما داره نمونه هاش زیاد میشه. مثلا طرف میگه من هفته یک بار نماز میخونم و نشونم میده که نماز باحالی داره میخونه. اونایی که یکم به قول ما مثل من نماز دست با شکسته میخونن، یعنی که میشه که وضع این بهتره، ما هم یک هفته رو رها کنیم،
هر وقت سوالش اومد
نماز باحال بخونیم. ولی من به ایشون بر اساس آموزه های دینی میگم که یقین بدانن این یکی از شگرد های شیطانه. من از شما سوال میکنم، ما باید عبدالله باشیم یا عبدالحال؟
عبدالله باشیم،
چون گاهی وقتا اصلا حاله نمیاد، ولی خدا گفته بخون. من این کلیپ از حضرت الله العظما بهجت امروز دوبار نام این بزرگوار رو
رحمت و رضوان خدا بر او،
خدا با اولیاء خودشون هم نشین گردانده، بالاتر ببرشون انشاءالله. ایشون خیلی ساده به مخاطبا میگن همین نمازی که داری میخونی، همین نماز بخون، پله پله تو را بالا میبرد.
یعنی همین رو رهاش نکن،
همین رو رها نکن،
یعنی به اونجا هم میرسی.
اصلا ایشون تعبیرشون اینه، میفرمایند روایات اینو میگه که همین نماز ما رو مرحله به مرحله، قدم به قدم به اون نماز باحال و به اون نمازی که ارزم به خدمتتون که معراجه میبره، همین نماز این رو رهاش نکن، چون این الان مال سطر اول منه، من کلاس اول هنوز ابتدایی هم. کلاس ابتدایی که حال دانشگاه رو نداره که، با همون حالش. یا یکی دیگه از بزرگان فرمود همین نمازهای شکسته بسته ما گمشده های دنیامون توش پیدا میشه. اگه با حال میشد دیگه چه خبر میشد؟ اینو رها نکن، چون یکی از شگردای شیطان اینه این دوام اتصال رو قطع کنه. اون آقایی که الان یه خانم یا آقایی که میگه گهگاهی، چون این حاله همیشه نیست دیگه، اصلا در روایت از امام صادق سلام الله علیه داریم، ما گاهی وقتا حالمون پره، به قول ما پرحالی، گاهی وقتا نیم حالی، گاهی وقتا کم حالی، گاهی وقتا بی حالی. حضرت فرمودن اگه همیشه پرحال باشید خیلی وضعتون خوبه، دلم اقبال و ادبار داره، روحم اقبال و ادبار داره، حالتهای مختلف داره. که یه بار یادم حاجی میرباقری عزیز روایاتش رو میخوندن و برای مردم عزیز توضیح میدادن،
بله،
حالتهای مختلف قلب و دل و روح رو قشنگ بیان میکردن. ببینید من مکلفم، خدا به من گفته. اصلا معذرت میخوام، بذار من یه مسئله شرعی بگم. کسی که داره غرق میشه،
بله،
حال نماز خوندن داره؟
نه،
ولی تکلیف داره.
تکلیف داره،
تکلیف داره. لازم ما اینجا گفتیم که حاج‌ها شوخی میکنی ها، خب که گفتن حاج‌ها بعدش نمازش چیه، یک هر کسی یه چیزی گفت. گفتم در روایات داریم فوک و فقاست، کسی که داره غرق میشه اگر اون لحظه، حالا یه وقت به فکرش نیستی چی،
متوجه
شد که من نمازمو نخوندم و دارم غرق میشم، خب اینجا که نمیتونم رو به قبله و سجده و رکوع و سجود، یا الله اکبر نمازونه، اصلا نماز باحال میشه؟
ولی وظیفه است.
ولی وظیفه. اصلا مسافر که گفتن نمازش شکسته با شرایط، و تو قرآنم میگه، تو روایاتم میگه، تو فتوای علما هم هست، یک علتش، ما هنوز همه علتاشو نمیدونیم، اینی که مسافر حال خیلی واستادن رو
نداره.
این نماز باحال میتونه بخونه؟ هواپیما داره میره، قطار داره میره، اتوبوس داره میره، هی دارن بوق میزنن، ولی تو باید بخونی. دو رکعتی بخون، قل هو الله رو نخون. اصلا آخر وقت شده، من نماز عصر و ظهر دیگه نمیرسم بخونم، فقط عصر رو بخونم. میگه فقط حمد رو بخون، قل هو الله نخون، قنوت نخون، یا تسبیحات یکی بگو. اینا باحال میشه؟ ولی باید بخونم، چون عبدالله هم،
چون تکلیف دارم و باید به تکلیف هم عمل بکنم،
چون عبدالله. من تو نماز باید عبدالله باشم، همون که خدا گفته بخون، حالشم بهت میده قدم به قدم. تو روزه باید عبدالله باشم، لذا این تو روزه هم داره خودشو نشون میده، در آستانه ماه رمضانی. آقا من به دلم نمیاد که این روزه رو بخورم، خدایی که گفته بگیر، همون خدا گفته الان بخور. تو باید عبدالله باشی. تو وضو، آقا میشه با یک لیوان آب وضو گرفت؟ به دلم نمیچسبه. تو باید عبدالله باشی.
ببین چی بهت گفتم، همون که گفته بهت دادن،
با 3 کیلو آب میتونی غسل بکنی. ای آقا با 3 کیلو آب که نمیشه غسل کرد، تو باید عبدالله باشی. البته اینجا یه شوخی هم امام دارن توی یکی از صحبتاشون، فهمن اونایی که خب آب چون مفت و مجانیه اسرافش میکنن، کل یک ساعت زیر دوش با میستن تا میگن به دلم نچسبید، بعد 2-3 بار وضو بگیرم، 2-3 بار غسل کنن، آه اینا شده 2 بار خمس بدن، بگن دفعه اول به دلم نچسبید. اگه سراخ پیدا کردید مورد، به من آدرس بدید برم احوال شما.
بله.
ببینید پس ما قرار است، دو تا مطلب، سوال اینه آیا کسی که خط در میون، 5-6 خط در میون نماز میخونه، به بهانه ای که من میخوام نماز باحال بخونم، این کارش درسته؟ یا ما که مرتب داریم صبح و ظهر و شب نمازامونو میخونیم، مثل اونم شاید بیشتر از اون نماز باحال داشته باشیم، ولی کلی هم نماز
بی حالم داریم؟
قطعاً جواب اینه، قطعاً نماز شما بر طبق تکلیف الهی است، ولی اون بر طبق تکلیف دله. اون داره دلی میخونه، شما داری دینی میخونید. اگه قرار ما پیرو دین باشیم، همین کاری که شما میکنید درسته. اون خانم بزرگواری که میگه من تا حال نداشته باشم، راجع به غذا هم همینه، میخوام تنزیل کنیم. خیلی وقت من و شما حال غذا خوردن
نداریم،
اشتهاش هم نداریم، ولی قدیمی ها خدا رحمت کنه مادر بزرگم گفتن ننه یک لقمه برای رگ عشا بخور. یک لقمه بخور، با اینکه اصلا حال نداشتم، لقمه تو دهانم میموند، ولی میدونم تکلیف جسمم سلامتم رو باید بخورم. خیلی وقتا برای داروها ما حالشو نداریم، ولی تکلیفمونه. قبول؟
بله.
حالا نکته دومه تو این سال، چجوری کنیم یکم حال در نماز پیدا بکنیم؟ تا توصیه چندین بار تو همین برنامه گفته شده، تو منابر گفته شده، تو برنامه دیگه هم گفته شده، 3-4 تا توصیه ای که مربوط به فیزیک ماسه‌های شریعتی،
بله.
یعنی خیلی ربطی به درون نداره ها، چون بعضی وقتا بعضی هم خواهد خودشونو یکم اذیت کنن، فشار بیارن، اهدن از سرقل تا بشه با حال بگه. نه 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 نه، اصلا یک سری آدابی که برای همه شدنیه. یک، وضوی مرتب بگیرن، این که همه میتونن،
بله.
یکم وضوشو با طمأنینه بگیره، چون واقعا بعضی از عزیزان دیدیم دم سرویس بهداشتی که قرار میگیرن وضوی تندی میگیرن، خیلی وضوعه،
یعنی وضوع با آرامش و تمعنینه خودش کمک میکنه،
آب رو میریزه، اگر دعاها رم بلد نیست، حفظ نیست، صلوات بفرسته،
فارسی شو
بگه، فارسی بگه خدایا صورت منو در قیامت سفید بگردان، سیاه مگردان، نامه عمل منو به دست راستم بده، نامه عمل منو به دست چپم نده، منو دست به گردن وارد محشر نکن، پای از فرق سر تا پا نوک پا به من برکند بده، پای راست منو بر فر منو با بر صراط ملغزان. خیلی زیبا همین ها رو بگم،
همین معانیش در ذهنشون تداعی بشه.
وضوی با آرامش یک، حال میاره برای نماز. دو، اذان و اقامه. اذان اقامه رو مردم دست کم گرفتن های شریعتی. بارها گفتیم وقتی شما اذان و اقامه بگید تنهایی هم باشید، چندین صف از ملائکه پشت سر شما میسن نماز. ما تا میگیم صفمونه، اون صف ده نفره مسجد محلمونه، به خدا طول این صف رو نگفتن تو روایات ها، چند هزار، چند صد هزار، چند میلیون، نمیدونم، ولی دست کم نگیرم یه اذان اقامه ای که سر تا باش 2 دقیقه هم نمیکشه.
خدا رحمت کنه حاجی مهندسی رو یاد بکنیم از ایشون، رحمت و رضوان خدا بر ایشون. خاطرم هست در مورد همین حال در نماز ازشون پرسیده بودم، بعد ایشون خیلی تاکید داشتن رو اذان اقامه.
آه شریعتی، شکستن نماز حرامه، گناهه، ولی میگن اگه اقامه یادت رفت میتونی نماز رو بشکنی، اقامه رو بخونی، دوباره بخونی، یعنی اینقدر اقامه اهمیت داره. 3، مکان نمازت مکان شلوغی نباشه. 3 تا کارا، یکی وضوی با آرامش، حال میاره، چون او بنده خدا منتظر ببخشنی که حال کاذب شد شیطون بهش بده، چون شیطون یکی از کاراش جابجا کردن اصل و فرعه،
بله.
جابجا کردن اولویت هاست. پس حواسمون باشه، وضوی با حال، حال میاره، اذان اقامه حال میاره، از مکان خلوت هم حال میاره، مکان پاک و مناسب برای نماز هم داشته باشم.
در واقع این مقدمات نماز ما جدی بگیریم،
جدی بگیریم، و الا شیطون برامون جابجا میکنه های شریعتی. یکی از جابجایی‌هام حیفم میاد نگم، چون سوال قشنگیه، جابجایی خواب با بیداری.
یعنی چی؟
طرف ببخشید دو تا نامحرم دارن قشنگ با همدیگه رابطه برقرار میکنن،
بله.
اصلا خوشم هم نمیاد نوعشو بگم. میگیم چی؟ میگه امام رضا تو خواب گفته، هم به ایشون گفتن هم به من گفتن، شما این رابطه رو با هم داشته باشید خوب بشید. امام رضا تو بیداری گفتن دست به نامحرم حق نداری بزنی، بعد امام رضا تو خواب میاد میگه شما دو تا نامحرم با همدیگه رابطه داشته باشید،
یعنی اونو ول میکنی میچسبی به این خواب.
ببین جابجا کردن شیطونا، شیطون یا جابجا میکنه. دختر خانم میگه امام رضا یا حضرت زهرا یا ابوالفضل العباس تو خواب به من گفتن منتظر فلان خواستگار باش. بابا این همه اولیا و انبیا و علما تو بیداری گفتن اینجوری خواستگار رو منتظر باش، حالا یک نفر که معلوم نیست تو خواب چه چهره ای داشته، مگه شما قبلا دیدید؟ آمدن فرض میکنه مثلا همو باشن تو خواب، اینا میان تو خواب خلاف بیداریشونو بگن، خلاف اون نسخه بیداریشونو بگن، احتمال بدیم اینا شگرد شیطانه. این جابجا کردن اولویت هم یکی از شگردای شیطانه،
که
شما هر وقت حال داشتی نماز بخون، هر وقت حال داشتی قرآن بخون، چون برای قرآن هم گفته میشه، هر وقت حال داشتی دعای کمیل و دعای نود، اگه حال نداشتید نخونید، زودم شب جمعه صبح جمعه به ما میگن حاجا خودتون گفتید حال نداشتید نخونید. بله ما گفتیم حال نداشتید، ولی نگفتیم هم بی حالشو ازم اصلا ترک کنید، که برای
اصلا کلا صورت مساله رو
صورت پاک کنید. شما صورت مساله رو دارید پاک میکنید.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی ماندگاری. یه سوال دیگه هست، انشاءالله بعد از تلاوت قرآن یا آقا پسر 12 ساله این سوال رو برای ما فرستادن، و هم در مورد نماز والدین برای فرزندان و همینطور بالعکس نماز فرزندان برای والدین، در بخش بعدی با حاجی ماندگاری گفتگو خواهیم کرد. دعوت میکنم همراه ما باشید. در مورد نمایشگاه بین‌المللی کتاب هم انشاءالله آدرس غرفه رو خدمتتون خواهم گفت که محصولات فرهنگی رو اونجا بتونید تهیه بکنید و اونجا عرضه میشه، غرفه شبکه 3 و برنامه سمت خدا. خیلی خوب، صفحه 438 قرار امروز اهالی خوب سمت خداست. آیات 31 تا 38 سوره مبارکه فاطر در سمت خدای امروز تلاوت میشه. انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على.
سلام میکنیم به امام رؤوف ما، امام رضا علیه السلام. خیلی شاید تا پایان فرصت نداشته باشیم اشاره قرآنی رو حاجی ماندگاری بفرمایید. انشاءالله خدمتشون باشیم.
آیه 37 من با مدد از وجود نازنین امام رضا عرض میکنم. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. یک کلمه میگم خود مردم مواظب باشیم روز قیامت مطابق آیات و روایات نه مطابق خوابمون. یه وقت نریم اونجا بریم ببینیم خلاف خوابمونه بگیم اه ما فکر میکردیم یه چیز دیگه، ما رو برگردونید میخوام یه کار دیگه بکنیم. چون بعضی ها میان میگن آقا فلانی حجابش رعایت نمیکنه، نماز نمیخونه، مشروب هم میخوره، فلان کار فسق و فجور هم میکنه، ولی همش خواب میبینه مکه و کربلا و حرم امامزاده و همه هم آمدن بایش دارن مصافحه میکنن. اینجا میگه قیامت مطابق خوابا نیستا. آیات قرآن میگه بی حیایش خلافه، مشروبش خلافه، بی نمازیش خلافه و اینا جهنمه. یه وقت خوابا سر خودمونو با خوابمون کلا،
یعنی با خوابمون معیار درست نکنیم برای دین داریم.
با خواب معیار درست نکنیم که خواب تو مکتب ما اصلا حجت نیست مگر اولیاء خدا با شرایط، اون هم مال من نیست، حالا مال من و امثال من نیست، خیلی به دل بهش نبندیم. و معمولا هم میگن خواب بر اون کسی که خواب میبینه یه پیام داره، نه برای دیگران. من حق ندارم با اون کاسبی بکنم و برای دیگران خط و نشونی رو ترسیم بکنم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. اون نماز والدین برای فرزندان که شما در جلسه گذشته اشاره کردید خیلی مورد استقبال دوستانمون قرار گرفت. دوست داشتن که دوباره از زبان شما بشنوند.
خیلی ساده اشاره کردیم، امام صادق سلام الله علیه فرمودن من این نماز رو هر شب برای فرزندانم میخونم، دو رکعت مثل نماز صبح، رکعت اول سوره قدر، رکعت بعد از حمد،
بله،
رکعت دوم بعد از حمد سوره کوثر هر شب بخونیم. و از اون طرف هم داریم نماز فرزندان برای والدین که تو حاشیه مفاتیح هست، شما هم انشالله
آره تو این ارمغان سمت خدا هم که شما قبل خدمت دوستان معرفی کردیم هست، این دستوراتی که در برنامه سمت خدا از زبان کارشناسان عزیزمون شنیدیم در این ارمغان سمت خدا موجوده، میتونه همراهتون باشه. بسیار خوبه، حتی حرز امام جواد هم که شما قبلا اشاره کرده بودید در این ارمغان سمت خدا هست، از کار عدیه به هنگام خواب و نماز شب و نماز جعفر طیار و ذکر یونسیه، این رو میتونید تهیه بکنید در نمایشگاه بین‌المللی کتاب، عرضه میشه محل دائمی محل برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، شبستان اصلی راهرو 20 غرفه 28 غرفه شبکه 3 سیما و برنامه سمت خداست که محصولات فرهنگی برنامه اونجا عرضه میشه، میتونید مراجعه بکنید. مشتاق دیدار شما هستیم، ان شاءالله اونجا شما رو زیارت بکنیم. خیلی خوب آقای ماندگاری، خوشحالیم که بیننده های ما از همه قشری هستند و از سن و سالهای مختلف. ایشون یه آقا پسر 12 ساله هستند. یه سلامی به همه دانش آموزان عزیز و نوجوان های گرامی و گرانقدر میکنیم و همینطور بینندگان خوب خارج از کشور ما که از طریق شبکه جهانی جام جم دارن این برنامه رو تماشا میکنن. با سلام خدمت برنامه سمت خدا و همه دستندرکارانش. علیکم السلام، من 12 سالمه، کلاس ششم هستم. آقای ماندگاری، ایشون گفته یکی از دانش آموزان کلاس ما درسش خیلی عالیه، بعضی بچه ها حسودیشون میشه، پیش من هم غیبت اون رو میکنن، اما من دلم نمیخواد بشنوم. ایشون ادامه میدن اون هم مادرش فوت کرده و وقتی بچه ها اذیتش میکنن هیچی نمیگه. خواهش میکنم ما راهنمایی کنید، حتی بعضی وقتا هم خودم حسودیم میشه. خواهش میکنم پیام منو بخونید. با تشکر از شما آقای ماندگاری، خواهش میکنم که بفرمایید پاسخ این نوجوان 12 ساله شما.
ما خوشحالیم که این سنین هم ازم به خدمتتون بیننده برنامه هستن. من میخوام اینجا خیلی وقتم چون کمه خلاصه عرض بکنم. آقای شریعتی، ببینید ما یک حسادت داریم، یک قبطه.
بله.
متاسفانه الان فضای حسادت خیلی بیشتر از فضای قبطه دیده میشه.
بله.
طبیعتاً وقتی فضای حسادت باشه، ما به تعبیر خودمون حسادت یعنی نتون ببینه. یه نفر میاد به شما میگه آقا من یه خونه تهیه کردم گوشه شهر، چون نمیتونیم ببینیم، بابا اونجا هم خونه تو رفتی خریدی؟ به درد نمیخوره. خونه خبرشو میدن میزنه تو سرش، ماشین خبرشو میده میزنه سرش، لباس قشنگ، بابا ای چه لباسیه، ای چه دامادیه، ای چه عروسیه، ای چه خونهیه، ای چه چیزیه خریدی؟
نمیتونیم ببینیم.
یک، منفی بافی میکنیم. دو، طرف رو هم یه کاری میکنیم. او تازه فکر میکرد عجب خدا بهش لطف کرده، میخواست شکر کنه، با این منفی بافی ما به حسادت ما شکرم از او گرفتیم.
بله.
اما قبطه چیه؟ قبطه نقطه مقابلشه، نقطه مثبته. چیه؟ قبطه سه تا برکت هم داره. قبطه اینه که بگیم خب الحمدلله رب العالمین که خدا به او داده. ما تا حالا فکر میکردیم از آنچه که خدا به ما داده باید شکر کنیم. قبطه به ما میگه هر چه خدا به دیگران هم داده تو شکر بکن. روایت هم داریم.
بله.
یعنی گاهی وقتا بگیم خدا یا شکر میکنم از اینکه به من سلامتی دادی. نه، بالاتر از این، خدا یا شکر میکنم از اینکه به آقای شریعتی هم سلامتی دادی، به عزیزان دیگه هم سلامتی دادی.
یعنی جای دیگران هم شکر میکنیم.
بله. و وقتی شما میای خبر از یک نعمت میدی، من سریع میگم خب الحمدلله خدا به شما داده. یعنی وقتی من مثبت دیدم کار شما و نعمتی که خدا به شما داده، هم روحیه مثبت نگری تو جامعه منتشر میشه، هم شما رو تشویق کردم به شکر. یعنی میگم من دارم به نعمتی که خدا به تو داده شکر میکنم، تو خودت هم حتما باید به نعمت شکر کنی. بعد ببین این آیه قرآن چقدر اتفاق میفته، لئن شکرتم
لأزیدنکم،
ولی اگه حسادت کنیم ولئن کفرتم میشه ان عذابی
لشدید.
مواظب باشیم با منفی بافیمون نسبت به داده های خدا به دیگران، هم آرزو نکنیم که از او بگیرن، هم او رو از دایره شکر که لازمه بندگی خداست بیرون نبریم، و با مثبت نگریمون به داده های خدا به دیگران هم ما شکر کنیم به داده خدا به دیگران، هم او رو وادار کنیم به شکر که هر کس هر چی خرید خدا رحمت کنه انواد شما رو. بابای ما
میگفت
هر چی اومدن به تو گفتن خریدم، خوب خریدم، گفت به به خیلی عالیه، الهی شکر که خدا به توفیق داده این ماشین رو خریدی، خونه رو خریدی، لباس رو خریدی، این داماد گیرد اومده، این عروس گیرد اومده، این امکانات، این شغل، حتی مثلا تو کنکور فلان رشته اینم رشته تو قبول شدی. بابا بنده خدا کلی سعی و تلاش کرده. اگر ما غبطه رو به جای حسادت بگذاریم، قول میدم هم فضای جامعهمون قشنگتر میشه،
اون رتبه و مقام و نعمت ها رو خودمون هم میتونیم تمنا بکنیم.
وقتی از داده خدا به دیگران خوشحال شدیم، خدا به ما هم میده. من میگم به خاطر اون روایتی هم که وسط بحث گفتم، یادمون نره استغفار کنیم از منفی نگری هامون، از حسادت هامون، یادمون نره تعطر بالاستغفار، بیاد فضای روح خودمون رو، خانه خودمون رو، جامعهمون رو با استغفار معطر کنیم تا بوی بد گناه اذیتمون نکنه انشاءالله.
بسیار ممنون، متشکرم از شما حاجی ماندگاری. خیلی ممنون از توجه دوستان خوب. وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. گاهی دلم به سمت خدا میبرد مرا، یعنی به آستان رضا میبرد مرا. تا سلام دوباره، متشکرم از شما حاجی.
الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة مترادفة